اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث این بود که من تقع و منه شفاعه، جلد یک المیزان صفحه 172. چه کسی شفاعت کننده است؟ شافع چه کسی؟ در فصل قبلی فرمود که چه کسی مشفوعه؟ کسی که دینش مرتضای خدا باشه. حالا میخواد بفهمه چی کسی شافه. قد عرفت ان الشفاعت منها تکوینیه و منها تشریعیه، فاما شفاعت و تکوینیه فجملت الاسباب الکونیه شفعاء عند الله بما هم وسائط بینه و بین الاشیا. در ابتدای بحث فرمود که ما دو تا شفاعت داریم، یه شفاعت تکوینی داریم. شفاعت تکوینی یعنی واسطه شدن اشیا بین انسان و بین الله. پس به این معنا همه موجودات شفیعن، ملائکه شفیعن، شیاطین شفیعن، آسمان و زمین و باد و باران و کوه و دشت و غذا و دارو همه میشن شفیع. این شفاعت تکوینی. و اما شفاعت و تشریعیه که موضوع بحث ماست، شفاعت تشریعی و هیل واقعت و فی عالم تکلیف و مجازات، که در همین عالم تکلیف و مجازات مورد بحث قرار میگیره، نه در عالم تکوین. عالم تشریع همین عالم دین و شریعت دیگه. یک بیان بسیار عجیبی از ایشون دیدم در کتاب تفسیر البیان راجع به تشریع و تکوین، آقا رضوان الله تعالی. آقای متعارف فرموده که من هر سوالی در مسائل دینی پیدا کردم جوابشو از المیزان پیدا کردم. یکی از بزرگان به من فرمود که المیزان دستم بود، ایشون فرمود که هر سوالی داشته باشی جوابش در المیزان پیدا میکنی. بعدها من رسیدم بهش. واقعا انسان هر سوالی در امور دینی دیگه، حالا نه سوال ریاضی و فیزیک و اینا که نه، در امور معارف اسلام واقعا هر سوالی انسان داره جوابش رو از المیزان پیدا میکنه. منتها خب ما چون با مردم طرف حساب هستیم کارمون مشکله. یه دفعه میاد میگه که آقا این حرکت جوهری رو دو دقیقه واسه ما بگو. بابا حرکت جوهری که دو دقیقه نمیشه گفت. یه سوال میپرسه باید جوابش کار داره. یه سوال دفعه میپرسه آقا این پس اگر رزق و روزی دست خداست، پس این قطعی زده های سومالی چرا از گشنگی میمیرن؟ خب این سوال جوابش حداقل 5 جلسه کار داره. من که بشه پاسو. ولی خب الحمدلله اینجا حوزه است. قشنگ میشه پله پله مطالب آدم بچینه ببره جلو. یه نفر سر درس یکی از علما سوال کرده بود، خودش بعداً از علمای بزرگ شد. اون عالم استاد بهش گفته بود پسرم تو استعدادت خوبه، سوال نکن، گوش بده. حالا من میفهمم یعنی چی، چون سوال خوبی خواهی بپرسی از شرق و غرب، یه سلسله معارف اسلام، یه سلسله مطالب پشت سر هم دیگه است. یه دفعه از وسط شدن ما سوال کنه جوابش پیدا نمیکنه. خیلی مطالب هم ربط داره. حالا این بحث تشریع و تکوین خیلی بحث عجیبی اونجا تو تفسیر البیان، حالا یادگاری داشته باشید ان شاءالله یه موقع بگم اونو راجع به بحث رزق. داستان رزق اصلا چیه؟ اونجا یه مطلبی راجع به تشریع و تکوین فرموده خیلی عجیبه. میفرماید که حالا این یه عالم تکوین داریم، اون عالم تکوین کار خودشو میکنه، اون اصلا بساط اختیار و اینا اونجا نیست. این عالم تشریعی که عالم تکلیف و مجازاته، یعنی ما مکلفیم و در ازای تکلیف پاداش بهمون میدن، در ازای عدم انجام تکلیف مجازات میکنن. این شفاعت که مربوط به این عالمه چه چیزای شفیعن؟ فهمید و منهو ات توبه، اولین شفیع توبه است. این شفیعیه که تو همین دنیا کار میکنه، لازم دیگه به برزخ نیاز نیست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میآمرزه. انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم، پس شما انابه کنید. انابه اگه از ریشه نیبه باشه به معنی انقطاع، اگه از ریشه نوبه باشه یعنی این حرف عین الفلش اگر یا باشه معنی انقطاع، انیبو یعنی انقطع او. اگر از ریشه نوبه باشه عین الفلش واو باشه به معنی دائما نوبت گرفتنه. مثل انبیا که دائما در خونه خدا نوبت میگرفتن. ما مثلا یه لحظه با خدا یه مکالمه میکنیم میره تا سال دیگه. حالا شما که بیشتر هستین مثلا روز چند بار، ولی آدم غرق در بقیه امور دیگه‌اش میشه. اما انبیا غرق نمیشدن در چند بار. به این میگن انابه. انابه یعنی دائما در خونه خدا نوبت گرفتن. لذا میفرماید و انیبو الی رب، انابه کنید. و یعم شموله لجمیع المعاصی حتی الشرک، این توبه همه معاصی حتی شرک رو میگیره. اونجایی که میفرماید که خدا ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، با این آیه منافات نداره. اون بدون توبه است. آخه یه جا میگه خدا همه گناهانو میامرزه، یه جا میگه خدا شرک رو نمیامرزه. اون که همه گناهانو میامرزه الا شرک در عدم توبه است. با توبه شرک هم میامرزه. لذا اینجا فقط حتی شرک رو میامرزه. و من این پس این یه شفی. و منه الایمان. دومی شفی ایمانه. قال تعالی آمنو به رسولهی، بعد در ادامه فرماید یغفر لکم ذنوبکم. اگه به رسول خدا ایمان بیارید یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما میامرزه. خب آقا شما رو نبینیم اینجا جبا صندلی بشینید، خجالت میکشید. و منه کل عمل انسان. این یغفر لکم ذنوبکم سوره حدیده. آمنو به رسوله یغفر لکم ذنوبکم. شما میدونید دیگه فعل مضارع در جواب طلب نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده سببیت دیگه. ادعونی استجب یعنی چی؟ یعنی دعا سبب استجابت. آمنو یغفر یعنی چی؟ یعنی اگه ایمان به رسول خدا بیارید سبب غفران گناهان شما میشه. آمنو به رسولهی یغفر لکم ذنوبکم، اگر به رسول ایمان بیارید گناهانتون رو میبخشه. پس این میشه شفیع بعدی. سومین شفیع منه کل عمل صالح. عمل صالح شفیعه. قال تعالی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. یکی از وعده‌هایی که خدا به مؤمنین صاحب عمل صالح ده مغفرته. و قال تعالی یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله والآیات فیه کثیرتون. این سه تا. چهار و منه القرآن. قرآن شفیعه. لقوله تعالی یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خدا با این قرآن هر کیو که تابع بشه به سبل سلام هدایت میکنه. و یخرجهم من از ظلمات الی النور به اذنه، از ظلمت به نور خارج میکنه. و یهدیهم الی صراط مستقیم. شفیه بعدی هر چیزی که به عمل صالح مربوطه. و منه کل ما له ارتباطون به عمل صالح. مثل چی؟ مثل این فرشایی که شما روش نشستید. علامه طباطبایی فرموده بود که در قیامت این سیاهی‌هایی که برای امام حسین می‌زنن شفیعه هستن. حالا سیاهی چجوری شفیعه؟ ما که نمی‌فهمیم چیزا. فرموده بود این سیاهی‌ها شفاعت می‌کنن. اینجا می‌فرماید هر چیزی به عمل صالح مربوطه. مثل چی؟ ول مساجد، امکنت المتبرکه، مکان‌های متبرک، ایام شریفه، انبیا، رسول و منه الانبیا و رسول. شفیع بعدی انبیا و رسول هم. به استغفارهم لأممه. قال تعالی ولو انهم از ظلموا انفسهم. پیامبر اگه اینا وقتی که ظلم میکنن به خودشون جاءو کف استغفر الله و استغفر لهم الرسول استغفار کنن یا تو براشون استغفار کنی لوجد الله توابا رحیما. از همین آیه فهمیده میشه که استغفار رسول یکی از اسباب نجات. و منه الملائکه. شفیع بعدی ملائکه. و فاستغفارهم للمؤمنین. قال تعالی این جواب یه شوپرم اینجا بدم. البته این شوپر آدم معمولی بلد نیستن این شوپر رو کنه. اون که یه کمی درس خوندن این شوپر رو میکنه. میگه که شیطان، شما شیطان رو میبینی؟ شیطان که شما رو میبینه. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. شیطان و قبیله شما رو میبینن از جایی که شما اونو نمیبینید. شما سپاه داری؟ شما یعنی من تنهایی، نه مملکت اسلامی. من سپاه سوار و پیاده دارم. من کیار و یاوری ندارم که. اما شیطان سپاه سوار و پیاده داره. خب دشمنی که سپاه سوار و پیاده داره و منو میبینه من اونو نمیبینم، در این جنگ تکلیف چیه؟ تکلیف شکست منه دیگه. ها پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که اون داره ولی ما اینا رو داریم. ما این همه یاران مختلف داریم، ملائکه، دعای رسول الله، توبه، قرآن، عمل صالح، ایمان، اینا همه یاران انسانه. ملائکه یاران انسانه. قرآن کریم میگه هر انسانی ملائکه فراوانی دورشن که اینا مواظبانشن، موقعی که مرگش فرا میرسه رهاش میکنه. ملائکه کارشون، یکی از کارشون استغفاره برای مؤمنی. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. یکی از کارهای ملائکه اینه که برای مؤمنین استغفار میکنن. ببین استغفار اونا حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی من برای شما هیچ کاری نمیتونم بکنم، دعا میکنم آیا مستجاب بشه آیا نشه، این اعتباریه. من به شما میگم سلامون علیکم، شما میگی علیکم السلام، این اعتباریه. اما ملائکه وقتی در بهشت به مؤمن میگن که وقتی داخل در بهشت میشن ملائکه بهشون میگن سلامون علیکم، این حقیقیه. یعنی وقتی که ملائکه میگن سلامون علیکم، با گفتن این کلام سلامتی و ایمنی میاد. سلام اصلا یعنی این دیگه. پس اونا وقتی میگن سلام فقط یک کلام خالی نیست، حقیقت سلامه. لذا استغفار اونا حقیقت استغفاره، چون اونا که دنیای اعتبار ندارن که فقط الفاظ به کار ببرن، که یه لفظی بگن که هیچ محتوایی توش نباشه. مثلا میام به ما میرسن میگه نوکرتم، بعد گاز ماشینشو میگیره میره. نوکر خب بعد مولا رو به مقصد برسونه دیگه، بعد ببر سر. خب این نوکرتم همینطوری لغلغه زبانه، هیچ تاثیر آثار خارجی نداره. اما اونا که اونجوری نیستن ملائکه که مثلا میگه سلام علیکم، بیا جیبت خالی کنم. بالای مغازه نمیسن ان الله هو الرزاق و ذو القوه المتین، بعد جیب مردم میزنه. اونی که مینیس، اگر ملائکه میگن سلام علیکم، حقیقت سلامه، چون اون عالم عالم اعتبار نیست. لذا این هم که میگن سلام این هم ارزش داره، مال همینه. چون من وقتی به شما میگم سلام، یعنی شما خیالت راحت باشه از طرف من هیچ سویی بهت نمیرسه که سلام 70 تا حسنه داره 69 تاش ما رو سلام کنن، اسمو بعد سلام علیکم جیبت بده من برات خالی کنم. ما اینجوری سلام میکنیم. حقیقت این ممکنه ظهورم در شما اگه چش باز کنی صداشون هم بشنوی، ولی این صدا ثمره یه حقیقت باطنیه، از درونش داره میاد، از حقیقت داره این صوت تولید میشه. ما میگیم استغفرالله تا حال استغفار در دلمون پیدا بشه، اما یه موقع است دلت داره با همه وجودش میگه استغفرالله، این استغفار حقیقیه، اما ممکنه به زبانت هم جاری بشه. استغفار ملائکه سبب پاک شدن آثار گناهان ما میشه. خیلی قیدی گفت، گفتش که استغفرون للذین آمنو، برای مؤمنین استغفار میکنن. اگه کسی واقعا مؤمن باشه یکی از یارانش ملائکه دیگه. بله شما مگه که تصمیمات تو خودت میگیری؟ شما تصمیماتی که برات پیش میاد عامل تصمیم گیری کیه؟ حالاتی که برات پیش میاد منشأش کیه؟ منشأ حالات انسان خودشه. شما وقتی که یک مطلب علمی برات حل میشه منشأش کیه؟ اگر منشأ حل شدن مطلب علمی خود من هستم، من همیشه باید مطالب علمی برام حل بشه. چرا گاهی میشه گاهی نمیشه؟ گاهی من یه موقع داشتم یه چیز یادم الان نیست ننوشتم، کاش شدم اینا رو بنویسه که چی بود مسئله، یادم نیست. داشتم راجع به مسئله مدتی فکر می‌کردم حل نمیشد برام، بعد تمام شد گفتم نمیفهمم دیگه، نشد. بعد یه دفعه داشتم چای می‌خوردم، همونطوری هورت داشتم چای رو می‌رفتم بالا، در حین خوردن چای مسئله برام حل شد، با اینکه اصلا بهش فکر نمی‌کردم. چه ربطی وجود داره؟ اونجا که دارم فکر میکنم صغرا و کبرای منطقی رو چینم، دارم به مجهول و معلومش میگم، حرکت ذهن بین معلوم و مجهول، ولی حل نمیشه. حالا چه ربطی داره؟ چایی دارم میخورم، اصلا فکر نمیکردم به مسئله، یک باره برام حل شد. این یعنی چی؟ کی حل میکنه مسئله رو؟ حالا اینجا یه بیانی جناب مولا صدرا داره بگم از بحث خارج میشیم، خیلی مطلب عجیب و غریبه. همینطوره صغرا و کبرا. ببین آدم صغرا رو میاره، کبرا رو میاره، صغرا یادش میره، کبرا رو میاره نتیجه یادش میره. مطالب در ذهن ما، کی صغرا و کبرا رو شکل میده؟ شکل دهنده صغرا و کبرا کیه؟ کی از صغرا به کبرا، از کبرا به نتیجه میرسونه؟ نه ما نیستیم. اگه ما باشیم ما باید همیشه هم مسائل رو حل کنیم، ما همیشه مسائل رو حل نمیکنیم. اگه ما میفهمیم ما باید همیشه بفهمیم، ما همیشه نمیفهمیم. اصلا تفهیم فعل خداست نه فعل انسان. انسان هیچ کاری از عهده‌اش نمی میفرماید که و بله ببین جواب کاملش اینه که شما الان سر یه دوراهی واقع شدی، میتوانی اختیار کنی میتوانی نکنی، خب اما هزاران هزار عامل دست به دست هم دیگه داده تا شما سر این دوراهی قرار گرفتی و هزاران هزار عامل الان در شما تأثیر و تأثیر داری، یکیش هم اختیار شماست. پس چیه که میگه در قلب انسان؟ ببین به زبان ما گفتن قلب انسان دو تا در داره، از یه درش ملک داره حرف میزنه، یه درش شیطان. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده تأثیر ملائکه و شیاطین در تصمیمات انسانه. بالاخره یه مدخلیتی دارن، اما مدخلیتشون به نحوی نیستش که من مبرا باشم بگم خب شیطانه دیگه به من چه، میگه نه تو رو مجازاتت میکنه. میفرماید که و منهو المؤمنون به استغفارهم لانفسهم و لاخوانهم المؤمنین، خدای تعالی ازشون حکایت میکنه که مؤمنین میگن وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا، وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا، انت مولانا جمع میگن وعفو عنا، برای خودش نمیگیم همه ما، ما را بیامرز. پس این استغفار جمع انت مولانا، اینا شفیع های دنیا. نفهمیدی چی شد؟ آخه مؤمنین نمیگن وعفو عنی، میگن وعفو عنا. خب برای اینکه خودشو همه رو شامل میشه دیگه، من برای خودم که فقط نمیخوام که اللهم مغفر لنا همه ما. آره اونا هم یه چیزایی هست دیگه، علینا که عباد الله سالین که عرض حضور شما که تا اینجا اینا شفیعانی بودن که هنوز در دنیاست، حالا در قیامت شفیعان در قیامت و منها از شفیع یوم القیامه به همون معنایی که توضیح داده شد فمنهم الانبیا، دوباره انبیا شفیع قیامت هم هست. قال تعالی قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، تا اونجایی که میفهمد ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اینا شفاعت میکنن ولی فقط کسی که مرتضای خداست، که در جلسه قبل گفتیم مرتضا یعنی چی. فان منهم عیسی ابن مریم، مثلا یه نمونه که به سراغ اومده عیسی ابن مریمه که قال تعالی ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، که مربوط به جناب عیسی میشه، این سوره زخرفه. ول آیتان، این دوتا آیه یه دلالت دیگه هم دارن، تدلان علا جوازه، دیگهشون شرح نداده، شرحش تو جای خودش در کنار آیه اگه ملاحظه بفرمایید، علا جواز شفاعت من الملائکه، این دوتا آیه جواز شفاعت ملائکه هم صادر میکنه، چون اونایی که میگفتن قال اتخذ الله ولدا سبحانه و بل عباد و مکرمون ملائکه بودن و عیسی، این دو گروه رو میگفتن، یکی عیسی رو میگفتن ولد خداست، کم ملائکه. قرآن کریم میفهمد که اینا ملائکه و عیسی اینا شفیع نیستن، اینا ولد خدا نیستن، عباد مکرمن و شفیعان قیامتن. یا این آیه که دیگه صریحه و کم من ملکن فی السماوات لا و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعت اون شیئن الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرزا، ملائکه شفاعت میکنن ولی کسی که خدا یشاء و یرزا باشه نسبت. نه دیگه اینو جوابشو قبلا گفتیم در جلسه قبل گفتیم، گفتیم کسی رو شفاعت میکنن که مرتضی باشه، دینش مرتضی باید باشه. حالا مصداق دین مرتضی کیه؟ گفتیم جلسه قبل اگر دینش مرتضای خدا بود ولو عمل صالح هم، اگر دینش مرتضای خدا باشه و عمل صالح هم داشته باشه که اصلا به شفاعت احتیاج نداره، اگر دینش مرتضای خدا باشه ولی عمل صالح نداشته باشه، اصلا این موضوع شفاعت برای اینه، ان شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. منتها یه طیفی وجود داره، جواب اینه. طیف چیه؟ طیف اینه که بین سعادتمند شدن و شقی شدن انسان یه طیفی در عمل وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما اگه الان یه عمل صالح انجام بدی سعادتمند نمیشی، اگه یه گناه هم انجام بدی شقی نمیشی. چرا؟ انسان یه موجود تدریجیه، آدم روز اولی که به دنیا میاد 70 سالش که نمیشه، چطور شما توی این دنیا 70 سال بعد بگذره تا مراحل سیر کمالی تو طی بکنی؟ بدن کی کامل میشه؟ یه روزی که کامل نمیشه. مثلا 40 سال میگذره میگن در 40 سالگی عقل کامل میشه. 40 سال باید بگذره تا عقل کامل بشه. اون انسانیت انسان هم همینه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی 50 سال داره مسیر خطا میره، خب این شقیه دیگه. اما یک کسی هست یه ملغمه ای از خطا و درسته. یک کسی هم هست که تمام قدمهاشو درست برداشته، از اول مستقیم رفته، خب اینم که معلومه سعیده. مثلا صدام هیچ وقت سعادتمند نمیشه، چون صدام قبل از اینکه از این دنیا ببین، درسته که میگن تا دنیا باقی جای توبه هست، اما بعضی هستن که در همین دنیا فایل توبهشون میسوزه. دلیلش چیه؟ دلیلش این آیه است، میگه پیامبر اگه تو 70 بارم استغفار کنی لن یغفر الله لهم، خدا منافقین رو نمیامرزه. پیامبر 70 بارم اگه 70 کنایه از کثرته، پیامبر سوا علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، این آیه راجبه کیه؟ راجبه منافقینه. خب مثلا صدام که دیگه جایی برای بازگشت نداره، که آقای بهشت هم جایی برای بازگشت از اون نداره، آقای بهشت شقی نمیشه که. اون بس که راجب شعیب میگه اون مسئله دیگری است، اون کنایه از قدرت مطلقه خداست، اما بر حسب حساب ابتدایی مثلا پیامبر خدا شقی میشه معاذ الله. پس این سعید مطلقه، اونم شقی مطلقه، میمونه بقیه مردم. بقیه مردم وسط این دوتا طیفن، اعمالشون تکلیفشون رو روشن میکنه، منتها عمل تا یه جایی هنوز آثار سعادت رو از بین نبرده. خیلی ساده واسه ما گفتن قلب انسان مثل یه صفحه سفیده، یه خطا که انجام میشه یه لکه روش میفته، بعد آرام آرام این لکه بزرگ میشه تا تمام صفحه قلبو میگیره. اگر تمام صفحه قلبو گرفت دیگه انسان روی سعادت رو نمیبینه. پس این گروه ولو اهل کبیره هستن، هنوز اونایی نیستن که صفحه قلبشون سیاه شده، پس هنوز جایی به امید به لذا مرتضان، هنوز دینشون مرتضای خداست، ولی ممکن است عمل خلاف اصلا عرض به حضور شما که به قول شما حب اهل بیت از وجود آدم بیرون ببره. هیچ کس تضمین نکرده محبت امام حسین تو دل ما بمونه. کی میتونه تضمین کنه محبت امام حسین؟ کی میتونه تضمین کنه تو دلش بمونه؟ کسایی که تو کربلا امام حسین رو کشتن گریه میکردن، خیمه ها رو غارت میکردن، داشتن گفتن چرا گریه میکنه، گفتن کارمون به جای رسیده که خیمه های فرزند رسول خدا رو غارت میکنه. گفتم بس چرا غارت میکنی؟ گفت آخه اگه ما نکنیم یکی دیگه میکنه. حقیقت استغفار، آره، ولی خدا، آره، یبدل الله، بله، دلیلش چیه؟ یبدل الله و سیئات بالحسنات، اصلا خدا تبدیل میکنه. مگه قرآن نمیگه یبدل الله و سیئات بالحسنات؟ وقتی سیئه تبدیل شد به حسنه، بالاتر از این که جاش از بین میره. اصلا این که میگه یبدل، قرآن شما به چسب حرفای دیگه، یکی میگه آقا یه گناهی هست، گفتم بابا نیست، بابا میگن هست، گفتم به خدا نیست، قرآن میگه اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بعد ایشون دیگه قبول کرد. گفت نه، میگن یه گناهی هست که خدا نمیامرزه، گفتم بابا قرآن میگه همه گناهان من میامرزم. گفت آها قرآنه، آره، آیه کدوم یه چیزی میگم، میگم کدوم روایت؟ گفتم روایت نیست، قرآنه. یکم گفت خطبه علاکم تکاثر، آقا جان خطبه نیست علاکم تکاثر، آیه است. گفتم نه خیر آقا جان خطبه است، امیرالمومنین یه خطبه علاکم تکاثر داره، آیه هم هست ولی خطبه علاکم تکاثر هم داریم. قرآن میگه یبدل الله سیئات بالحسنات، این بالاتر از اونه که شما میگی. شما میگید جاش هم از بین میره، جاش که از بین میره هیچ چیز، جاش هم گل میکاره. دلیلش حالا دلیل ساده شهودیش چیه؟ چی میشه؟ عطر، کود تو چرخه عالم میشه عطر. کود بدبو رو میریزی پای بوته گل، این کود بدبو میشه عطر گل دیگه، عطر گل همین کود دیگه. خدا اینجوری تبدیل میکنه. بله، چون اون قابلیتش رو نداره. توبه دیگه نمیتونه بکنه، قابلیت توبه رو از دست داده. بله، میگیم بله، رسول الله، رسول الله از همه رتبش بالاتر. میفرماید که منهم از شهدا، شفیع بعدی شهدان، شهدان از شهدای جنگ تحمیلی ها، این شهدایی که قرآن میگه شهدای اعمالن، اونا هم البته شفیعن، اونا توی یه رتبه دیگه‌ن. این شهدا شهدای اعمالن، یعنی کسانی که در دنیا شاهد بر اعمالن، که میگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کاری میخوایم بکنیم بکنین، خدا و رسول و مؤمنون عمل شما رو میبینن. نه اونجوری که ما میبینیم، ما شما الان عمل منو نمیبینید که، شما پوست عمل منو میبینید، مغزش هم میبینید، پناه بر خدا اگه ببینید. شما نیت منو میبینید که نورانیه یا تاریکه؟ نمیبینید دیگه. پس شما شاهد نیستین، یعنی شما تو قیامت نمیتونید به این مجلس شهادت بدین، فقط میتونید بگید رحیمی اومد اینجا صحبت کرد و رفت. نمیتونید شهادت بدین که باطن عملم چی بوده. اونی که قراره تو قیامت شهادت بده باید باطن عملم ببینه. پس اون شهیدی که شاهده در اعماله باطن عملم میبینه، زنده و مرده هم نداره. اصلا ما مرگ نداریم که، چیزی به نام مرگ وجود نداره که باز زنده و مرده. مگه به رسول الله از دنیا رفته؟ امام زمان مگه الان مثلا یه نقطه خاصی از عالمه، یه جای خاصه؟ اون که بدن مبارکشه، خب بله بدن مبارکش در یه جای خاصه، ولی خودش کجاست؟ اصلا شما مگه میتونید بدون توان اون چیزی بفهمید؟ من مگه میتوانم بدون کلام اون کلام رو شکل بدم؟ من یه حرف میزنم به برکت اونه، یعنی اوست نه من. اگر کلام در دل اثر میذاره، اون اثر داره میذاره، نویسنده اونه. اصلا من الان همینجاست، جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون تو در قالب امکان مسئله روح و روانی، روح عالمه. مگه میشه جایی از روح عالم خالی باشه؟ روح من کجاست؟ من تو انگشتمه یا تو گوشمه یا تو موهای سرمه؟ روح همه مملکت بدن رو گرفته، اون روح عالمه، همه جا هست. لذا شهدا کیان؟ لا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون الا تملک امل شفاعت لشهادت هم بالحق فکل شهیدن فهو شفیعون یملک الشهاده. هر شهیدی شفیعه، غیر ان هذه الشهاده کما معرفی صورت الفاتحه. میگه این شهادت که داریم میگیم در سوره فاتحه بحثش گذشت، این شهادته. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، همون شهادت بر باطن اعماله. شفیع بعدی مؤمنان هستند. شهادت الاعمال دون الشهاده به معنی القتل فی معرکه القتال، به معنی قتل در معرکه قتال نیست. منظور شهدای بدر نیست، شهدای احد نیست، شهدای جنگ تحمیلی نیست، شاید در بین اونام کسی به این مقام باشه. این منظور شهادت بر اعماله، منظور اون شاهدانی ان که شاهد بر اعمالن. و من هنا یظهر ان المؤمنین ایزن من الشفها، مؤمنین هم از شفهان. فان الله عز وجل، آقای بهجت فرموده بود که میرید حرم مواظب باشید، چون کسانی در گوشه و کنار حرم نشستن که از نیت‌های شما باخبرن. اینا شهید بر اعمال. من کنار حرم امام رضا نشسته بودم، داشتم دعا میکردم تو ذهنم، که 20 سال پیش. بعد یه نفر کنارم بود، گفت اون دعایی که برای پدر مادرت کردی مستجاب شد. اینو من خودم به چشم خودم دیدم، اون دعایی که برای پدر مادرت کردی مستجاب شد. قال تعالی والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم صدیقون و شهدا عند ربه. یه نفر، یه عالمی مریض بود، مریض سخت، افتاده بود تو جا، منم همسن شما بودم، رفتم حرم امام رضا دعا کردم، گفتم خدا این عالم رو شفا بده. برگشتم ایشون گفت که چیکار کردی؟ دیدم بلند شده نشسته. گفتم چی رفتم؟ گفت خوب شدم، من دعا کردی خوب شدم. من رفتم اونجا دعا کردم، اینجا فهمیده، بیهوش بود موقعی که من رفتم. اون نیت رو میبینه، این دعا رو، استجابت دعا رو، اینکه کی دعا کرده رو میبینه، جوریه دیگه. ولی الان دیگه از اینا نیستن. میگفت که به آقای بهجت گفته بودن شما تیو لرز داری، گفته بود موقعی که ما تو نجف بودیم بقالای نجف تیو لرز داشتن. بقالای نجف. نه این شهیدی که، نه این شهیدی که اینجا میگه شهدای اعمالن. حالا اگه اونام به اون مقام رسیدن، ایشون به سرای میفهمید دون الشهاده به معنی القتل فی معرکه القتال، یعنی شهادت در معرکه قتال نیست، اون یه شهادت دیگه است. نه این اون نیست. ممکنه بعضی بعدن برسن، والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم صدیقون و شهدا. این شهدا شهدای قتال نیست. حالا یه بحث مفصل داره، یه فصل از فصول کتاب الانسان راجع به شهداست که مقصود از شهدا این شهداست که شاهد بر عمق اعماله کما سیجی و بیانو. خب اینم از این. مطلب پنجم این که شفاعت به مازا تتعلق و شفاعت، شفاعت به چه چیزی تعلق میگیره؟ این شهدای قتاله. آره نه این شهدای قتاله. این در ربهم یرزقون. اصلا اینجا اسم شهید هم فکر نمی کنم آورده باشه. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون فرعین بما آتاهم الله من فضله. شهید نگفته به اینا. یه اشاره شید ما به همه اطلاعات رو باید شک کنیم. خب این هم ربطی نداره. اون حرف این حرف درسته ولی باز معنیش نیست که اینا شاهدان بر اعمال هم. چیه؟ ایشون مخالطه کرده امام که مخالطه کرده. نه ایشون خواست کمال شهدا رو بگید، احساس کرد که در حق شهدا یک خلاصه چیزی شده. قد عرفت ان الشفاعت منها تکوینیتون تتعلق به کل سبب تکوینی فی عالم الاسباب و منها الشفاعت و تشریع متعلقتون به ثواب و العقاب فمنها ما یتعلق به عقاب کل ذنب از شرک و ما دونه او که شفاعت توبت و ایمان. یه شفاعتی همه رو میگیره حتی شرک، اون توبه و ایمان قبل از قیامت. این شفاعتش همه گناهان رو میگیره. و منها ما یتعلق به تبعات بعض ذنوب، اما بعضی از ذنوب رو میگیره، مثل اعمال صالح. مثلا مشرک اگه عمل صالح انجام بده عمل صالح نجاتش نمیده، چون عمل صالح قدرت عملش حبط میشه، حبط اعمال دیگه. اما شفاعت المتنازفی ها و یه شفاعت الانبیا و غیرهم یوم القیامه لرفع العقاب ممن استحق او بالحساب. دیگه در امر سوم گفتیم که شفاعت انبیا و غیر انبیا متعلق به معاصی کبیره است. مطلب آخر این که متا تنفع الشفاعه، شفاعت رافع عقاب کیه؟ زمانش کیه؟ بفرمایید که از این آیه که کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، فالآیات کما مرت دالتون علی توصیف من تلاله الشفاعه و من یحرم منها. قبلا گفتیم این آیه مربوط به اینه که کی اهل شفاعت کی محروم از شفاعت. الا ان الشفاعه انما تنفع فی الفک عن هذه الرهانه والاقامه والخلود فی سجن النار. شفاعت در فک رهن نافع، فک رهن میکنه کجا؟ و اقامت و خلود در زندان آتش رو فک میکنه. رهن و انسان از گرو، من در گرو اعمالم هم باید خالد در جهنم باشم و در آتش زندانی باشم، شفاعت فک رهنم میکنه. اما ما یتقدم علیه من احوال یوم القیامه و عزائمها فلا دلیل علی وقوع شفاعت فیا. اهل بیت هم گفتن که ما از این بر شما میترسیم. فهمید که شفاعت از آتش نجات، از خلود در آتش نجات میده، اما از احوال قیامت نجات نمیده. احوال قیامت خیلی سخته. لولم تدل الآیت و علن حصار شفاعت فی الخلاص و علم انه یمکن ان یستفاد من هذه الآیات وقوع هذا التساؤل بعد از استقرار اهل الجنه. مطلب دیگه که اینجا فرموده در انتهای این بحثش رو اینه که تصرفات پیامبر و اهل بیت در عوالم مرگ و برزخ یه داستان دیگه است اصلا، که این حکومت موهوبه به اذن الله، اون شفاعت مال قیامته، اما پیامبر و اهل بیت سلطانن، همه جا اذن دارن. اما نشأت البرزخ و ما یدل علی حضور نبی. برزخ چی؟ ما روایاتی داریم که دلالت میکنه که در هنگام مرگ، در سکرات موت، در قبر، در برزخ، در همه این حالات مختلف اهل بیت به داد انسان میرسن. این نشأه برزخ و این که دلالت بر حضور رسول الله و ائمه میکنه عند الموت و عند مساءلت القبر و اعانتهم یا و علی الشدائد که در سختی های مرگ و قبر و برزخ یاری میکنن که میاد روایاتش، حتی این آیه به این دلالت میکنه که ان من اهل الكتاب الا لیؤمنون به قبل یوم القیامه، قبل از قیامت ایمان میارن به رسول الله، فلیس من الشفاعت عند الله فی شی، این جز شفاعت نیست، انما هو من تسبیل تصرفات و الحکومه، این یه تصرف دیگه است، از قبیل تصرفاتیه که خدای تعالی بهشون هبه داده به اذن الله سبحانه. این اصلا داستانش با شفاعت فرق میکنه، یعنی همه کارن دیگه. و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون، تا اینجی که ناد و اصحاب الاعراف رجالن که این داستان اعراف و اینجیشون اینجا سربسته بیان میکنه، یوم ند او کل و اناسن به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فوساطت الامام فی الدعوه و ایتاء الکتاب من قبیل الحکومت. ببین شما این آیه رو چی ترجمه میکنیم؟ میگم باید ما هم اطلاعاتمون رو بشوریم. یوم ند او کل و اناسن به امامهم یعنی چی؟ یوم ند او کل و اناسن به امامه، به امام یعنی چی؟ روزی که دعوت میکنن همه مردم به امامه، بعد بلا فاصله بعدش میگه فمن اوت یک کتاب او به یمینه، یعنی چی؟ یمین یعنی چی؟ فمن اوت یک کتاب او به یمینه، چه ارتباطی بین این فمن اوتیه کتابه و به یمینه یومند او کل اوناسن به امام هم وجود داره؟ چرا این دوتا رو پشت سر هم دیگه آورد؟ چیه؟ نه به امام هم میگه به این به و له و من و اینا مهمه. حالا ابن هشام میگه مثلا او 13 تا معنی داره، معنی به، معنی له، معنی میم، معنی جیم، معنی 22 تا معنی رو لام گفت. مگه این که به امامه هم چنده میگه مثلا الا امامه هم. به سوی امامشون خوانده میشن، بعد چرا بعدش داستانه که بعد وقت تازه به یمین یعنی چی؟ ما چی خیال میکنیم از این؟ ما همه رو غلط قدرتی فهمیدیم. میگفت اسمای خمسه چند تاست؟ گفت اسمای خمسه 4 تاست، هوه هما هم هوه هما هم اسمای خمسه 4 تاست، این یه غلط، هوه هما هم این 3 تاست، تازه هوه هما هم اسمای خمسه زمین اینو. اینو ملاحظه فرمه. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اصحاب یمین یعنی چی؟ و اصحاب المیمنت، ما اصحاب المیمنه، از کنار هم اومده این دو تایه چی میفهمی؟ میفهمی منظور از یمین دست راست نیست، منظور از یمین چیه؟ میمن است، میمن از یمن و برکت. پس فمن اوتی کتابه به یمینه منظور نیست کتاب میدن دست راستش، یکی میگه اگه من خواستم بدن دستش من اینوری میگیرمش، اونجا که از این حرفا نیستش که، اصلا دست راست و دست چپ نمیدن. حالا ببین، من اوتی کتابه به شماله، شمال یعنی چی؟ دست چپ. یه جای دیگه میگه و من اوتی کتابه ورا از زهره، بالاخره خدای عزیز به شمالش میدی یا به پس کلش میدی کتابش. یه جای دیگه میفرماید من اوت یا کتابه به یمینه، پشت سرش میفرماید که و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. به جای شمال چی میگه؟ من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. این سه تا آیه رو وقتی میذاری کنار هم دیگه میفهمی منظور از شمال چپ نیست، منظور از شمال اون آیه سومی است. آیه سومی هر دو تا آیه رو تفسیر میکنه، یعنی شمال از ناحیه کوریه. خب حالا امام کیه؟ امام همون یمینه. من اوتی کتاب او به یمینه، یمینهو هو امامهو. کجا فرموده اینو؟ در فصل هشتم رساله الانسان گفته، من اینا رو از خودم نمیگم، البته با یه سلسله آیاتی که مثل کلاف به هم دیگه اینا رو پیچیده. من یوم ند او کل اناسن به امامهم یعنی چی؟ مردمو به امامشون میخوانن و کتابو به یمینشون میدن. این طلوع و ظهور همین دنیاست. شما در دنیا امامت کیه؟ میگفت که امام صادق از دنیا رفته بود، این ابو حنیفه میخواست مؤمن الطاق رو مسخره کنه، گفت امامت مرد. گفت ولی امامت تو تا قیامت زنده است. شیطان امامت. گفت ولی امامت تو تا قیامت زنده است. خب یکی امامش شیطانه، یکی امامش امام صادقه. امامش امام صادقه یعنی چی؟ یعنی در تمام حرکات و سکنات تابع اوست، این میشه امام. یکی هم در همه حرکات و سکنات تابع شیطان، این میشه امام. کتابشو کجا میده؟ کتابش خودشه دیگه، دارم مینویسه الان. هر عملی که انجام میده داره یه حرفی از حروف این کتاب رو مینویسه. حالا این کتاب، کتاب یمنه یا کتاب شومه؟ یه جا میگه فاصحاب الشمال، بعدش میگه فاصحاب المشعمه. چرا بعدش میگه فاصحاب المشعمه؟ معلوم میشه که اینا اهالی یک آتش شومه، اینا آدمای شومیه. شوم بودن از کجا اومده؟ از تبعیت امام باطل. پس یومند او کل اناسن به امامهم، یعنی این در دنیا تابع کدوم امام بوده؟ همون امام واسطه دعوتشه. کتابش در اثر نوشتن از روی اعمال اون امام نوشته میشه. حالا یا کتاب یمن و برکت، یا کتاب شوم و آتش و دخان و فوران و مار و عقرب و زقوم و از این چیزاست. فوساطت الامام فی الدعوه و ایتاء الکتاب، میگه ایتای کتاب و وساطت امام در دعوت، اینا از قبیل حکومت موهوبه است. ففهم فتحصل، خلاصه این که موقف شفاعت آخرین موقف از مواقف قیامته. لذا حضرات فهمودن که ما از شفاعت مشکلی نداریم، بر شما از رسیدنتون تا موقف شفاعت میترسیم، یعنی تا اونجا پدرتون در میاد تا برسید. البته در قبل از این موقف هم اونا حکومت دارن. حالا روایات شفاعت، این بحث خیلی جالبه. فی اعمال صدوق عن الحسین ابن خالد عن الرضا عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من لم یؤمن به حوزی فلا اورده الله حوزی. کسی که به اون حوزه من ایمان نداشته باشه، خدا وارد بر اونجا نخواهدش کرد. و من لم یؤمن به شفاعتی فلا اناله الله شفاعتی. کسی که به شفاعت من ایمان نداشته باشه، خدا به شفاعت من نمیرسونتش. ثم قال انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. شفاعت من مخصوص کسانی که اهل کبیرن، که ملاکاشو قبلا گفت. فَأَمَّا الْمُحْسَنُونَ مِنْهُمْ فَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. محسنون امت من نیازی به شفاعت ندارد. قال الحسین بن خالد فقلت للرضا یا ابن رسول الله فما معنا قول الله عز وجل. این تعجب کرد از همین سوالای ما که اگه اینا اهل کبیرن پس چطوری مرتضای خدان؟ گفتم که یا ابن رسول الله فما معنا قول الله عز وجل ولا یشفعون الا لمن ارتضا. این اهالی کبیره، اینا مرتضای خدان؟ قال الله یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه. بله، دینشون مرتضای خداست، عملشون کبیر است، خودشون و دینشون هنوز کبیره نشده. اقولو علامه فرمود که انما شفاعتی که حضرت فرمود به روایات متعددی نشده. این یک. اون لحظه ایمان نداره دیگه. ایمان مستعد و مستقره دیگه. یه ایمانی هست که میاد و میره مثل مال ما. یه ایمانی هست که ثابت میمونه. اگر ایمان ثابت بمونه اصلا اجازه گناه به شخص نمیده. ایمان ثابت، ببین تو، ایمان اسم برای یک مرتبه خاص نیست. از اول دبستان تا چهارم دبیرستان رو میگن محصل، دانش آموز. اما اول دبستان چی بلده؟ چهارم دبیرستان خب 12 سال درس خونده. به هر دوشون میگن دانش آموز. ایمانم از این لحظه به من میگن مؤمن، به رسول الله هم میگن مؤمن. منتها این ایمانی که من دارم با شرک مخلوطه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این ایمانی که هنوز به فعلیت تام نرسیده. اما یه ایمانی است که به فعلیت تام رسیده. اون ایمان کیه؟ اون ایمان امیرالمومنینه. اون ایمانو کجا ازش سخن گفته؟ تو این آیه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموک تسلیما. پیامبر قسم به خدا که اینا ایمان نیاوردن مگر تا وقتی که تسلیم تو بشن. اگر کسی تسلیم رسول الله باشه دیگه اهل گناه نیست. علامه فرمود و تسلیمک لاحد ان یفنا ارادتک فی ارادته. تسلیم شدن من در مقابل شما یعنی اراده من در اراده شما فانی بشه. چی میخوری؟ هر چی شما بگی. کجا بریم؟ هر چی شما بگی. کی بخوابیم؟ هر وقت شما بگی. چی بخونیم؟ هر چی شما بگی. این میشه تسلیم. این که اصلا اهل کبیره نیست. پس این دینش و عملش هر دو مرتضای خداست. اما ما دینمون مرتضای خداست. چون اعتقادات ما درسته. ما اعتقاداتمون اشتباه نیست. اما عملمون مطابق اعتقادمون نیست. گاهی هم کبیره ممکن مرتکب بشه. تا جایی که از مسیر سعادت خارجمون کنه که اون دیگه اصلا مرتضای خدا نیستیم. اصلا ببین میگه کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت گناه تکذیب آیات خداست. اگر کسی کارش به اونجا برسه که هیچی. الفاتحه. اما هنوز این کارش به اونجا نرسیده. لذا حضرت فرمود این ببین مشکل سوال کننده چیه؟ سوال کننده داره اشکال در عمل میبینه. میگه این که اهل کبیره است. لا یشفعون الا لمن ارتضا چجوری با این جمع میشه؟ حضرت میگه ارتضا مال عمل نیست، مال دینه. لا یشفعون الا لمن ارتضا لا دینه، نه عملش، دینش. خدا از عملش راضی نیست چون عملش کبیر است، ولی از دینش راضیه. این فراز خیلی بحث مهمیه. میکنم یه تیکه اولش رو برسم بگم بعد انشاءالله قسمت اصلیش برم. مقام محمود مقام شفاعته. اونی که شما تو زیارت عاشورا میخواین و اسأله ان یبل اسأله کس اسأله ان یبلغ ان المقام المحمود لکم من الله. میفرماید که در تفسیر عیاشی از سماعت ابن مهران از ابی ابراهیم فی قول الله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا سوال شد که این کدوم مقامه؟ عسى ان یبعثک فتهجد نافله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که معلومه یه ارتباطی هم بین این و نماز شب هست. قال یقوم الناس یوم القیامه مقدار 40 عاما، مردم در قیامت به اندازه 40 سال میستن. و یؤمر الشمس و ترک با علی رؤوس العباد، خورشید بر چهره های مردم میتابه. و ترک با علی رؤوس العباد و یلجمه العرق، عرق اینا رو در بر میگیره. و تو امر الارض لا تقبر من عرقهم شیئا، زمین هم این عرق رو فرو نمیبره. فیعتون آدم فیستشفعون منه، بعد اینا دیگه بیچاره میشن از شدت انتظار، میان خدمت حضرت آدم طلب شفاعت میکنن. فیدل لهم علی نوح، جناب آدم اینا رو به سمت حضرت نوح ارجاع میده. و یدل لهم نوح علی ابراهیم، جناب نوح به ابراهیم اینا رو ارجاع میده. و یدل لهم ابراهیم علی موسی، و یدل لهم موسی علی عیسی، و یدل لهم عیسی فیقول، جناب عیسی میفرماید که علیکم به محمدن خاتم البشر. من میخوام بگی که این کار کار منه، چی میگی؟ این کار کار منه. انا لها، من مرد این میدونم. خب اینا میرن خدمت رسول الله، حضرت میفهمید انا لها، دیگه اون ارجاشون نمیده به کسی. انا لها، این کار کار منه. فینطلق حتی یعطی باب الجنه فیدق، در بهشت رو میزنه. فیقال له من هذا، اینا همه تمثیل ها از اون حقیقت. یعنی تا اینجا معنیش این شد که این کار کار هیچ کی جز رسول الله نیست. میرن در خونه از بعد این سر کاری که نیست، که کار اونا نیست. خب دیگه کار اونا نیست، کار پیامبر. کیه در میزنه؟ و یقول محمدون و یقال و افتحو لهو، در رو باز کنید. فاذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدن، حضرت به سجده میفته. فلا رفع رأسه، سرشو بلند نمی کنه از سجده. حتی یقال له تکلم و سل توته. سل چی؟ مطلقا. توته چی؟ مطلقا. سل توته. سل توته کی میتونه بگه سل توته؟ هیچ کس نمیدونه میگه سل توت جز خدای تعالی که حکومتش مطلقه. سل مطلقا توت مطلقا، هر چی میخوای بپرس تا بهت عطا بشه. وشفع تو شفع، شفاعت کن تا شفاعتت مورد قبول باشه. فیرفع رأسه و یستقبل ربه فیخر ساجدن فیقال له مثلها، دوباره سجده میکنه، دوباره این کلام تکرار میشه. و یرفع رأسه حتی انه لیشفع من قد احرق بالنار، حتی کسانی که آتش اینا رو سوزونده رو حضرت شفاعت میکنه. فما احد من الناس یوم القیامه فی جمیع الامم اوجه من محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از حضرت در بین تمام امت ها هیچ کسی آبرومندتر نیست. و هو قول الله عسى ان یبعث ربک مقاما محمودا. خب حالا ببینید علامه از این چه استخراجی کرده. میفهمید هذا المعنا مستفیض. اولا این روایت در حد استفاضه است، روایاتی که یه درجه از متواتر پایین‌تره رو بهش میگن روایت مستفیض. متواتر اونی که اینقدر راویات تو سلسله سندش زیادن که هرگز احتمال خطای روایت نمیره، در حد یقینه. یه پله پایین‌تر از متواتر رو میگن مستفیض. میفهمد این روایت در حد مستفیضه و به اختصار و تفصیل به طرق متعدد از شیعه و سنی نقل شده و فیها دلالتون علا کون المقام المحمود فی الآیه و مقام الشهاده. این روایات دلالت میکنه که اولا منظور از مقام محمود مقام شفاعته، و البته این یه بحث بسیار عمیقی بعدن میاد راجع به این مقام محمود شا لرز میکنی. ولا ینافی ذلک کون و غیره من الانبیا و غیرهم جائز الشفاعه، معنیش این نیستش که انبیا شفاعت نمی‌کنن، این یه معنی دیگه داره. لامکان کون شفاعتهم فرعا لشفاعته ففتتاحها بیده، افتتاح باب شفاعت به دست رسول الله. اینم بگم در تفسیر عیاشی از عبید بن زرار هست که سئل ابو عبدالله عن المؤمن هل له شفاعه، آیا مؤمن شفاعت میکنه؟ قال نعم. فقال له رجل من القوم هل يحتاج المؤمن الى شفاعه محمد صلى الله عليه واله وسلم يوم اذن، مؤمن به شفاعت رسول الله احتیاج داره؟ حضرت فرمود قال نعم، ان للمؤمنين خطايا وذنوبا وما من احد الا يحتاج الى شفاعه محمد يوم اذن، همه اهالی عالم به شفاعت پیامبر احتیاج داره. و ساله رجل عن قول رسول الله انا سید ولد آدم ولا فخره، این جمله عجیبه، یعنی سید اولاد عالمم ولی فخری نمیکنم، فخر لا فخره. قال نعم، قال یأخذ حلقه باب الجنه، حلقه باب بهشت رو میگیره، فیفتحها در رو باز میکنه، فیخر رو ساجدن سجده میکنه، فیقول الله ارفع راسک اشفع تشبع تشفع اطلب توته مطلقاسا، اطلب توته مطلقاس، اطلب چی توته چی، اطلب هر چی تو تا هر چی مطلقا. فیرفع رأسه ثم یخر ساجدن اطلب تو تا ثم رأس یرفع رأسه فیشفع فیشبه و یطلب فیؤتا. میفرماید که از یکی از اصحاب سوال کرد حضرت که از حضرت قلت لمحمد ابن علی، از امام باقر سوال کرد یه نفر که ایت آیتن فی کتاب الله ارجا، امید بخشترین آیه قرآن کدومه؟ حضرت فرمود فما یقول فی قومک، قوم تو چی میگن؟ از خودش سوال کرد، گفت اونا میگن این آیه امید بخشترین آیه است. واقعا خیلی امید بخش این آیه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، گفتن مردم میگن این امید بخشترین آیه است. قال لكن اهل البيت لا نقول ذلك، ما اینو نمیگیم. ما چی میگیم؟ قال قلت فایش ان تقولون فيها، قال نقول ول سوف ياتيك ربك فترضى، ما اینو امید بخشیم. چرا؟ بعد فرمود الشفاعه والله الشفاعه والله الشفاعه ول سوف ياتيك ربك فترضى شفاعه، گفت والله این منظور شفاعته، والله منظور شفاعته، والله منظور شفاعته. اون وقت اینجا اون مطلب عمیق و علامه فرموده، اگه حال داریم بگم، اگه حال ندارید بعد از دو سه دقیقه بگم. فرمود که این که عسى ان یبعث ربک مقاما محمودا مقام شفاعته، فربما صاعد علیه لفظ الآیه ایضا مضافا الى ما استفاض انه مقام الشفاعه، فان قوله تعالی ان یبعث یدل علی انه مقام، به میگه عسا ان یبعثک، ان دلالت بر چی میکنه؟ بر استقبال، یعنی یه مقامیه که هنوز تو بهش نرسیدی، نه اینکه پیامبر این مقامو الان از لحاظ قابلیت نداره، وقتش نشده، هنوز وقت این، چون مقام مقام اجراییه دیگه. میفرماید ان یبعثک دلالت میکنه که این مقامو در قیامت قرار رسول الله بهش برسه. و قوله محمودا مطلقون، محمود و مطلق آورده، فهوه حمدون غیر و مقید، این حمد غیر، ببینیم آقا میگیر مثلا رحیمیون محمودون فی فعلهی، علیون محمودون فی تکلمهی، فلانون محمودون فی کتابتهی، یکی کتابتش محموده، یکی تکلمش محموده، یکی نوشت خطش محموده، یکی شنیدنش محموده، یکی اموالش محموده. اما اصلا انگب اصلا که مقامن محمودا در چی؟ میفرماید که این محمود مطلق یدل علی وقوعه من جمیع الناس، مقام محمود نسبت به کی؟ میگه یدل وقوعه من جمیع الناس من الاولین والآخرین. معنی حمد چیه؟ الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری، حمد یعنی ثناء بر جمیل اختیاری. خب ففیه دلالتون علی وقوع فعل، خیلی عجیبه، شما کی منو حمد میکنی؟ وقتی من یه کاری رو با اختیار خودم انجام بدم اون کار زیبا باشه، شما منو حمد میکنی. پیامبر مقام محمود داره، یعنی پیامبر در قیامت محموده. یعنی چی؟ یعنی یه کاری ازش سر میزنه که این کار مورد ستایشه. مورد ستایش در چه زمینه ای؟ مطلقا، از سوی کی؟ مطلقا. یعنی چی؟ یعنی تمامی خلائق در قیامت پیامبر رو حمد میکنن. چرا؟ چون یه سودی از جانب رسول الله به تمامی خلائق میرسه، این میشه مقام محمود. چون محمود مطلقه دیگه، محمود مطلق یعنی چی؟ یعنی همه حمدش میکنن. چرا؟ چون یک کار اختیاری ازش سر میزنه که نفعش به همگان میرسه، از همگان حمدش میکنن. میفرماید که یدل علی وقوع، یعنی جمیع الناس من الاولین والآخرین حمد میکنن رسول الله، چون محمودش مطلقه. حمدم ثنا بر جمیل اختیاریه. پس این دوتا دلالت میکنه که یه فعلی از رسول الله سر میزنه که ینتفع بهی و یستفید و منحل کل، همه ازش استفاده میکنن. فیحمده علی، لذا رسول الله حمد میکنه. رسول الله میشه چی؟ میشه محمود. پس یه حمدش میکنن دیگه. خب و لذالک قال فی روایت عوید بن زراره، به همین خاطر حضرت فرمود ما من احد الا یحتاج الی شفاعت پیامبر. حضرت از این آیه فهمیده، گفتن هر چی ما گفتیم سندشو بگین تو از قرآن بهتون بگی. و سیجی و بیان البنا، این اجمالش بود، تفصیلش ان شاءالله تو عبارات بعدی میبینیم. یه تفصیل خیلی زیبا و لطیفی راجع به مقام شفاعت رسول الله داره که همین مطلب رو شرح میده، اینو ان شاءالله بعدا عرض میکنیم. تا سر اگه دوستان یادشون بمونه، قنوت از رحمت تکوینی و رحمت تشریعی. اللهم صل علی محمد. اینا عرض کردیم دیگه، در برداشت شفاعت نیست ولی قدرت تغییر دارن اونا، اونا میتونن بیان قبر و حالش رو عوض کنن. اسمش دیگه این کار شفاعت نیست، حکومت. هیچ عملی از بین نمیره، هیچی مگر موجود معدوم میشه. تو توبه عمل قلب میشه، کود میشه عطر، هیچی از بین نمیره، تغییر میکنه. یبدل الله السیئات بالحسنات، خدا سیئه رو تبدیل میکنه به حسنه. یعنی چی قید بخوره؟ یه بحث مفصلی بین علما هست، اینجا میرزا جواد آقا با ملا صدرا اختلاف داره. ملا صدرا میگه که شما هر لحظه که در اختیارت، این لحظه برای اینکه قدم به جلو برداری. پس اگر شما الان یه خطایی انجام دادی، یه قدم رفتی عقب، وقتی توبه میکنی، بله التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه کننده مثل اونی که اصلا گناه نکرده، یعنی دوباره یه قدم میای جلو، سر جای قبلیت قرار میگیری، اما دو تا قدمو از دست میدی. چون اون قدمی که رفتی عقب میتونستی یه قدم بری جلو، با این قدمی که دوباره برگشتی سر جایت میتونستی یه قدم دیگه، شما دو قدمو از دست دادی. اما میرزا جواد آقا میفرماید که اینجوری نیست، خدای تعالی جبران میکنه. ظاهرا از این سیاق آیات و روایات همین برمیاد که خدای تعالی جبران میکنه، چون قرآن میگه یبدلو، تبدیل، دنده عقب دنده جلو نیست، تبدیل میکنه اصلا. این از این. اون وقت یه مرتبه ای از توبه هست که اگر اون مرتبه از توبه نصیب انسان بشه، دیگه آدم راحت میشه. اون مرتبه از توبه فناست. اگر اون مرتبه برای انسان حاصل بشه، یعنی فنا حاصل بشه، دیگه اصلا عملی در کار نیست که بخوان عملو بررسی کنن بگن خوبه بده، دیگه عملی نیست. لذا نه حسابی هست، نه کتابی هست، نه قیامتی هست، نه سنجشی هست، نه حول قیامتی هست، نه نفخه سوری هست. همه اینا رو رد میکنه، رد میکنه اینا قبل از اینکه به قیامت کبرا برسه، اینا رو رد میکنه. قرآن میگه، من نمیگم، میگه سعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. همه سعقه میزنن جز یه دیگه خدا بخواد، پس معلومه یه عده سعقه نمیزنن. و همین تعبیر در سایر مواقف قیامت هم اومده که اعمال سنجیده میشه الا یه عده، کتاب داده میشه الا به یه عده. یه عده اصلا از تمام مواقف استثناء شدن. مثلا همه در قیامت گرفتار فزع قیامت میشن، اما یه دستن که ایمنن و هم من فزع یومئذن آمنون. همه داخل در جهنم میشن الا یه عده، یه عده ایمنن از این ماجرا. چرا؟ چون اینا قبلا عبور کردن از این مقام. نه، اون خالی نفی اون قیده قدرت خدا رو برمیداره. نه، این میگه همه سقه میزنن الا یه گروهی. نه، الا کسی یده که خدا میخواد، الا یده سقه نمیزنن. به صراحه میگه یده سقه نمیزنن، چون قید نداره اصلا. این یه فیضیه، یه فیض ویژه است که نصیب همگان میشه، یه فیض فوق‌العاده است، یه فیض فوق‌العاده است. حالا میاره جلو تر که چیه، خیلی جالب است. سل توت هم مقام محمود دیگه، سلش مطلقه، عطاش هم مطلقه، همه ازش بهره میبرن. ولی چون محمودشون حمدش میکنن، کی حمدش میکنه؟ چون محمود مطلقه، پس حمد مطلق، همگان حمدش میکنه. حضرت از همین استفاده کرد، فرمود هیچ کس نیست الا مداد شفاعتشون. فقط این پیامبر، این مقام مال رسول الله و مال، خب اونا که همشون یکی هم دیگه. اول اونا محمد، وسط اونا محمد، آخر اونا محمد، کل اونا محمد. اینا 14 نفر نیستن، یه نفر خاموشش کنن.